نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه دانشجو. لحظه هایی در خدمت شما بزرگواران هستیم، انشاءالله که بتونیم در این برنامه اطلاعات کافی رو در مورد شرکت در انتخابات و مشارکت اجتماعی فعال به شما عزیزان تقدیم بکنیم. امروز هم در خدمت عزیزان دانشجوی کشورمون هستیم و قراره که در مورد این موضوع، یعنی شرکت در انتخابات و ضرورت شرکت در انتخابات، با شما صحبت هایی رو داشته باشیم. همینطور در خدمت کارشناس و مهمان ارجمند سرکار خانم ظهیری، مبلغ، پژوهشگر و از اساتید حوزه و دانشگاه هستیم. خانم ظهیری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجوی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداونده تبارک و تعالی رو. درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مکرمشون، خدمت حسالی، همکاران محترم، عزیزان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب داریم و هر کجا که با ما همراه هستیم ان شاء الله سلامت و سعادت به سر ببرن.
خیلی ممنونم. دوستان خودشون رو معرفی بکنن، ان شاء الله بحث خودمون رو آغاز بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه وفایی هستم، کارشناسی الهیات. خوشحالم که در این برنامه حضور دارم.
به نام خدا. اجازه بدین سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. محمدزاده هستم، رشته حساب داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلامی هستم، کارشناس مامایی.
خیلی ممنونم از حضور گرم شما عزیزان. خانم ظهیری، ما هفته پیش در مورد ضرورت شرکت در انتخابات و به طور کلی لزوم مشارکت اجتماعی با دوستان عزیز شنوندمون صحبت کردیم. امروز هم اگر صحبتی هستش یا چکیده از صحبت‌های هفته گذشته رو برای یادآوری برای دوستان عزیز شنوندمون بفرمایید، اینکه باز هم به چه اصولی باید توجه بشه تا یک حضور گسترده پرشور و نشاط رو در 24 خرداد امسال در 11 انتخابات ریاست جمهوری ان شاء الله داشته.
بله، ما هفته گذشته عام در رابطه با بحث انتخابات صحبت کردیم. این هفته به نظرم میرسه یک کمی خاصش بکنیم. بحث حضور زنان در انتخابات زمان پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه، وقتی حضرت می‌خواستن بیعت بکنن، یک ظرف آبی رو آماده کردن، او رو معطرش کردن، دست مبارکشون رو داخل او گذاشتن و بعد هم خانم‌ها اومدن همین کار رو انجام دادن و از این طریق بیعت انجام گرفت. پس این بحث بیعت انجام دادن و حضور و رأی گرفتن از همون زمان بود. شما حتی زنانی که مسلمان می شدن و هجرت می کردن، می آمدن با پیامبر بیعت می کردن و رأی می دادن به حکومت اسلامی و می موندن در کنار وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام و همچنین در اون جریان مهاجرت از مکه به مدینه نیست. بنابراین این حضور همه جانبه زنان در عرصه های مختلف در صدر اسلام تا کنون هست. حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اول انتخابات یه رأی ها و نظرهایی بود که میگفتن زنان رو از صحنه انتخابات حذف بکنید، نه انتخاب بشوند نه انتخاب بکنند. حضرت امام صراحتا فرمودن زنان میتوانند هم کاندیدا باشند برای انتخاب شدن و هم واجب است که همه حضور داشته باشند و رأی بدهند. خلف صالحشون مقام معظم رهبری هم بارها بر این حضور گسترده تأکید داشتن و در انتخابات اخیر هم که پیش رو داریم، که با یکی از جلوه های حماسه بزرگ سیاسی از این انتخابات یاد می کنیم، این حضور گسترده زنان و مردان در کنار همدیگر رو داشتن. من به نظرم میرسه به دلیل اینکه زنان مدبرند و از قدیم الایام در بحث سیاست مدن و تدبیر منزل نقش زنان یک نقش آرامش بخشی، التیام دهندگی، مشورتی همیشه بوده. شاید الان خانم ها به عنوان همسر، به عنوان خواهر، به عنوان مادر، به عنوان فردی از آحاد جامعه در این نشاط بر حال حضور گسترده مردم و نشاط انتخاباتی نقش ویژه‌ای رو بتونن ایفا بکنن، به خصوص مادرانی که فرزندان رأی اولی دارن، در فراهم کردن زمینه‌ها برای مطالعات و بر حال مشورت دهندگی نسبت به اونها میتونن نقش بسیار ویژه‌ای رو ایفا بکنن.
خیلی ممنونم، اتفاقا به نکته خیلی جالبی اشاره کردید. ما هفته پیش از دوستان سوال کرده بودیم که به نظر اونها چرا باید در انتخابات شرکت بکنن و چه ضرورتی داره شرکت در انتخابات. با این طرح بحثی که سرکار خانم ظهیری داشتن، حالا این سوال مطرح میشه. با توجه به اینکه خیلی از کشورها خانم‌ها حق رأی دادن ندارن، به نظر شما آیا شرکت در انتخابات برای یک خانم ضروری هستش؟ خونساز چه نقشی رو میتونه داشته باشه در ایجاد یک شور و نشاط و هیجان عمومی در عرصه انتخابات؟ و به نظر خودتون خانم‌ها باید رأی بدن یا نه؟ دلیل خودتون رو هم برای ما بفرمایید.
انجایی که اسلام توی همه جا حقوق مساوی برای زن و مرد قائل شده و با توجه به تعدد آیات ما تو قرآن که پروردگار متعال در خطاب به پیامبر می‌فرمایند یا ایها الرسول قل للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، در همه جا خانم‌ها رو در کنار آقایون پا به پا هر وظیفه‌ای که براشون بیان کرده، زن و مرد رو در کنار هم خطاب کرده. از این آیات به دست میاد که زن هم در همه امور نقشش میتونه و حضورش مثل مردها توی جامعه 100% مؤثر باشه، علاوه خصوص انتخابات که به نظر من جمعیت کثیری از این ملت رو خانم ها تشکیل میدن و این به نظر من تأثیر و نقشی که میتونه توی جامعه داشته باشه، این انتخاباتی که خانم ها توی شرکت کنن، میتونه باعث شادابی و روحیه بخش به جامعه باشه. روحیه بخشش به نظر من میشه اینجوری توجیه کنیم که همونطور که یه بچه کم کم بزرگ میشه و ما مثلا وقتی میخواییم به کاری انجام بدیم اونو کم کم شروع میکنیم مشارکتش بدیم، ازش سوال میپرسیم، نظرش رو میخواییم، بله درسته. یه جوری مسئولیت بهش میدیم و اون بچه ناخودآگاه، خب همه ما توی مرحله بودیم از زندگی، من خودم به شخصه خیلی خوش احساس شادابی میکردم وقتی خانواده من توی مشورت‌های خانوادگی منو راه میدادن و از نظر من استفاده میکردن. احساس میکنم که خب خانم ها وقتی نظرشون مهم تلقی بشه برای جامعه، میتونه خود همین یه حس و روحیه شادابی به خانم های جامعه بده و این خانم ها میتونن این روحیه در واقع بله بله
درست. خانم محمدزاده شما هم صحبتی دارید بفرمایید.
مطالب اصلی رو دوستان گفتن ولی یه موردی رو من اشاره کنم.
خواهش میکنم.
بهترین چیزا، اساسی ترین چیزا، مهمترین چیزایی که من یاد گرفتم از مادرم بوده. حالا فکر کنید که من نوعی اگر مادرم اهل رأی دادن باشه، اهل مسائلی باشه که برام واجبه، من هم به مرور زمان یاد میگیرم. نه تنها مثلا فرزند یاد میگیره، همسرم به مراتب روش اثر میذاره. واقعیتش اینه که زنها خیلی مهمن. اگر یک خانومی به مسائل دید درستی داشته باشه، اینکه رأی دادن وظیفه هر کسیه، این که اگر بخواد مثلا توی این جامعه زندگی کنه، اگر بخواد نظری داشته باشه، موظف یه سری از مسائل انجام بده، موظف بیاد رأی بده، به مراتب روی فرزندش اثر داره، حتما روی همسرش اثر داره. تازه اینها چیزاییه که شما مطمئنید که اثر داره. ما داریم که مثلا به هر حال وقتی خانم ها کنار هم میشینن، من روی خواهرم اثر دارم، من روی مثلا برادرم اثر دارم، به خاطر نطقی که خانم‌ها دارن تأثیر گذاریشون هم بیشتره توی خانواده بزرگتر. حتی ممکنه مثلا من دارم صحبت میکنم، پدرم یه چیزی میگه، من بشنم صحبت کنم، بابا مثلا اینطوریه، یه سوالی رو دارم ازش میپرسم، بعد به نتیجه برسیم که نه، بهتره که اینطوری باشه.
خانم ظهیری یه مقدار در مورد این مطلب صحبت بفرمایید که اصلا ضرورت شرکت خانم‌ها در انتخابات کجاست؟ حالا اگر قراره به آیات و به روایات و از دیدگاه اسلامی این بحث رو پیش ببریم، باید به چه اصولی اشاره بشه و بعد هم آیا شرکت خانم‌ها در انتخابات باعث اون شور و نشاط و هیجان میشه؟ چجوری؟
بله، ما توی حضور در انتخابات چند مرحله رو داریم. یه بحثش اینه که بحث همین حضور گسترده، یکی بحث نشاط انتخاباتی، یعنی اون بحث ترغیب و تشویق، همین مباحثی که شما بزرگواران بهش اشاره کردین. یکی بحث انتخاب اسلحه هستش که حالا معیار داشته باشیم، حالا شور ایجاد کردیم، حالا کی چه جوری مثلا. یک بحث دیگر این هستش که به هر حال حمایت و هدایت این مسیر در یک مسیری که همگان بتونن اتفاق رأی هم پیدا بکنن، پرهیز از خیلی تشتت در آرا داشته باشیم. خیلی جالبه توی آموزهای دینی که سکا خمشیرعلی اشاره کردن، از مواردی که استقلال درش لحاظ شده و نیاز به تقلید و تبعیت نیست، همین بحث رأیه. شما میدونید که تو بحث انتخاب مرجع و تقلید از مرجع، زنان واجب نیستش که از همسران خودشون پیروی بکنن، از پدران خودشون یا دختران مثلا تبعیتش بشن. هر کسی مختار است میگه مرجع تقلیدی داشته باشه. تو انتخابات هم اینجوریه، یعنی اینجا هم واجب نیست کسی از دیگری تقلید بکنه. بحث باب مشاوره، مشورت دهندگی و مشورت گیرندگی بازه. بحث این که ما زمینه‌های تحقیق و تفحص رو فراهم بکنیم فراهمه، اما هر کسی رأی خودش رو میتونه، این رأی هم رأی مخفی باشه، پای صندوق هر کسی یک رأی داره و این رأی رأی مخفیه. حالا اگه دوست داشتم میتونم به اون کسی که با من هم خونه است، دوست رفیقه بگم، میتونم نگم حتی تا آخرین لحظه. بنابراین اونی که الان ما داریم با شرط میزنیم، اتفاقا بعضی وقت میگن که تا تنور انتخابات داغ میشه شما جوونا رو میارید، یعنی میاد خانوما رو میارید. خب بله، همین اتفاقا وقتی که فضای انتخابات هست، فضای دفاع از عرصه های ارزشی هست، همه با هم هستیم، این احساس رو میکنیم که باید الان حضور پررنگ داشته باشیم. خب یه وقتی احساس میکنیم که اولویت تکلیف ما یه چیز دیگه است، اولویت این هستش که من الان به یک وظایف دیگری بپردازم، الان نیازی نیستش. ما خیلی از عزیزان و خانمای خانه‌دار رو داریم که توی فضای انتخابات میان مثلا تو مسجد محلشون، توی فضاهای فرهنگی محلشون کار انتخاباتی انجام میدن، حالا کاری تشویق مردم به حضور حداکثری، حتی ممکنه بیان توی یک جریان خاصی طرفدار یک شخصی بشن از کاندیداشون، برای او هم کار بکنی چه اشکالی نداره. این خانوم ها کسانی هستن که به هر حال احساس تکلیف میکنه در مقابل اینکه باید الان حضور داشته باشه. دقیقا همین رو ما میخوایم. من خیلی جالبه توی دیدار اخیری که با مقام معظم رهبری عوض الله تعالی داشتیم، ایشون فرمودن که افتخار ما به این نیست که آمار بدیم چند تا خانم شاغل داریم، چند تا خانم صاحب پست داریم، اما به این مفتخریم، به این که آمار زنان تحصیل کرده حاضر در صحنه متحد نسبت به ارزش های، چون ایشون اشاره کردن به زنان مجاهده، به کسانی که نویسندن، به کسانی که اهل نگارشن، اهل تحقیقن، اهل مطالعه هستن، به این مفتخریم. ما مفتخریم به این که زنان ما زنان هوشیار، آگاه، اهل بینشی هستن که در عرصه ها میان و همدل و همراه هستن، ولو اینکه تا دیروز کنار به هر حال گهواره فرزندش نشسته بود، احساس میکرد که تو آشپزخونه به هر حال اون غذای با مهر پختن تکلیف شده، امروز احساس میکنه که نه، باید بیاد و همپای دیگر آحاد جامعه حضور شد. همینم مهمه. واقعیتش اینه، من فکر کنم توی فراز دیگری از صحبتم این رو خدمتتون عرض کردم که خیلی هم دلنگران نباشیم به این که حالا به کی میخوایم رأی بدیم. به خودمون اعتماد بکنیم، به تحقیق خودمون اعتماد بکنیم، به جستجوی خودمون اعتماد بکنیم، به اونی که رسیدیم. باز یه دوستمون اشاره کرده بود، گفته بود که 50 به علاوه 1 وقتی شد دیگه این اعتماد نسبی برای ما حاصل شده به این که ما رأی بدیم. این حضور مهمه، این حضور گسترده. بعدم که اومد اون بحث نظارت هست، اون بحث چشم بینا و چشم رصد کننده هستش. الان بیم خودمونو بشناسیم. مثلا من خودم به کارهای فرهنگی خیلی علاقه دارم، میام توی کاندیدا میگم کسی که به هر حال تو برنامه‌هاش، نه تو شعاراش، تو برنامه‌هایی که داره ارائه میده، مثلا اهتمام به مسائل فرهنگی، اهتمام به مسائل ارزشی، اهتمام به هر حال به مسائلی که میراث انقلاب ما هستش، ارمغان انقلاب ما هستش، به ما رسیده، خیلی تاکید میگم خاله این یکی از اون آیتمایی هستش که من خیلی برام مهمه. ای داره او نداره، او مثلا روی چیزای دیگه داره تاکید میکنه، این خیلی هنره. من مطمئنا رأی من ممکنه با رأی خانم غلامی یکی نباشه، هیچ اشکالی هم نداره به اینکه رأی ما دو تا یکی نباشه. ما الان داریم میگیم که این دیدین تو را میری مثلا تو تاکسی میشینی، تو پارک میری، تو مهمونی میری، میگی که آره بازم انتخابات شد، دارید مثلا در انتخاب خوب، بله انتخابات شد، داریم در رابطه با انتخابات. این حیات و سرزندگی ما رو میرسونه که ما الان داریم در رابطه با انتخابات حرف میزنیم. من هم میخوام اون کسی که انتخاب میخواد بشه رو حساسش بکنم که ما هستیم، حواست به ما باشه، ما ناظریم. همین که به خودم دارم میگم که من زنده ام، من حضور دارم، من با نشاطم، من به امنیت کشور من، به اون کسانی که دهانهای باز منتظرن ببینن به این که ما سوس شدیم، کنار کشیدیم، به اون دارم میگم ببین ما هنوز هستیم، حواست جمع کن.
خانم زهیره شما سوالی دارید؟ خانم غلامی بفرمایید. خانم محمدزاده
اصلاً میکنم. خیلی خوبه که ما مثلا با هم صحبت بکنیم، اطلاعاتمون رو به هم برسونیم و حتی اجازه میخوام از شما که از صدا و هم از سیما تشکر کنم خاطر برنامه های خوبی که تنظیم کردم برای اطلاع رسانی. اما یه قسمت اینجا هست که گله وجود داره در مورد نوع اطلاع رسانی. فکر کنید مثلا واقعیتش اینه که من این همه از آقایون که اومده بودن برای ریاست جمهوری، مثلا حالا از سن کم سن زیاد، چیزای عجیب و غریبی که حالا مثلا برای شاید اخبار یه ذره عجیب بود، اومده بودن گزینشی باهاشون حالا مصاحبه کرده بودن. یک نفر از خانما رو من ندیدم که اونجا بیان باهاشون مصاحبه کنه. یعنی یه وقتی گفتن که انقدر خانم ها اومدن اونجا، گفتم وا، میگه خانم ها اومدن، اصلا نشنیدم. چرا ارقام و اینها رو میگن ولی خیلی گزینشی. الان توی دوره‌ای هستیم که اگر صدا و سیمای ما حالا در مورد مثلا حالا در مورد بعضی مسائل که مثل ترفندهای سیاسی باید رعایت بشه، اون رو کاری ندارم.
خب خانم وفایی شما هم صحبت دارید در مورد همین بحثه؟
بله.
خب بفرمایید.
این که مثلا میگن که حالا شاید بحث علمی بشه، خب ببین علم از کجاست؟ از این که مثلا از یه چیزای کوچیک شروع میشه، تبدیل به نظریه میشه، تبدیل به یه چیز تصویب شده میشه. وقتی میگن زن مشارکت بکنه، حالا به قول دوستی میگفتن که چرا خانوما وقتی صحبت میکنن یه صحبت عادی میکنن، علمی حرف نمیزنن مثلا. خب اصلا به قول معروف البته تقصیر خود خانم هم هست، چون از بس ساده صحبت میکنن، مثلا تو محافل خصوصی، تو محافل مردا که میری خیلی جدی حرف میزنن، ولی تو محافل خانم ها که میری یه خورده مشکل پیدا میشه. خب نمیگم همه ها، ولی بحث علمی اینه که من میگم الان مثل اون موقع نیست که زنها فقط تو خونهشون بشینن. این اهمیتشو به قول ایشون، نظر منم با ایشون تقریبا موافقه. چرا زنها رو به قول معروف 100% اونجوری نظرشون مستقیما
خب. همین الان داغ داغ تو گوشی به من اطلاع دادن که هم بخش 23 شبکه 2 سیما اگر اشتباه نکنم، هم شبکه خبر این صحنه ها رو نشون دادن. خانم زهیری توی این قسمت ما جوابی داریم برای دوستان که چرا اصلا، شاید من نمیدونم، البته نظر خودم رو میگم، شاید به این نظر باید احترام بذاریم که فکر کردن خانومی یا تایید نمیشه یا بالا نمیاد یا جزو رجل سیاسی نبوده، خیلی روش مانور ندادن. من نمیدونم، اگر لازمه توی این قسمت انشالله به دوستان جوابی ببینیم و بریم به سراغ سوالات دیگه.
ببینید بحث تبلیغات زود هنگام اصلا جز مواردی هستش که یه اشکالی هم باش ما مواجه هستیم که اصلا میتونیم یه همچین کاری رو انجام بدیم که هر کسی که آمده کاندیدا شده او رو تصویرش هم نشون بدیم، بعدش هم ازش نظرم بپرسیم. بعضی از اینایی هم که تلویزیون باشون مصاحبه کرد به عنوان خود فردی که حالا انتخاب میخواد بشه نبوده، به هر حال نماینده یکی از این جریان ها بوده که ممکنه توی نماینده این جریان ها خانوم ها هم باشن. حالا بحث خط قرمز های خود کار رسانه ای رو واگذار بکنید به اینکه خود صاحب نظران رسانه ای چه اون جهاتی که همه موارد درش رعایت شد و چه اون مواردی که رعایت نشد رو تحلیل بکنیم. ما به عنوان یک فردی از آحاد مردم داریم روی این بحث میکنیم که کاندیدا شدن و انتخاب، یعنی چه انتخاب شوندگی چه انتخاب کنندگی، آیا این شرایط برای خانم ها و آقایون یکسانه؟ جوابش این بود بله. برای اون کسایی که کاندیدا میشوند و خودشون رو به هر حال در معرض انتخاب شدن قرار میدن، یه شرایطی رو داره. اون بحث تنزی رو که گفته بودن جشن تکلیف نیست، به هر حال بحث احساس تکلیف و انجام تکلیفه. آخه احساس تکلیف با انجام تکلیف هم خیلی فرق میکنه. باید شما از عهده این تکلیف سنگینم بر بیای. ممکنه من الان اینجا میشینم براتون میگم این سنگی یک تونی رو من بلند میکنم، میتونی؟ من که نمیتوانی. اینم یه مسئله هستش. ولی الحمدلله به دلیل اینکه فضا تو کشور ما، شما خیلی از کشورها رو که میبینید به خصوص از کشور توسعه یافته، چون احزاب در اونجا کار میکنن، اصلا اینطوری نیست که فضا برای همه باز باشه. یه عده ای از یک برحال فیلترهای اولیه میگذارن، بعد یه تعداد کاملا برحال محدودی میتونن بیان. این از امتیازات جمهوری اسلامی ایران هستش. من این رو میگم دلم میخواد حتی فرای مرزهای ما هم بشنون. این از امتیازات جمهوری اسلامی ایران هست که فضای بسیار گسترده ای رو پیش روی کسانی که میخوان کاندیدا بشن باز میکنه. البته خب عرض کردم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه ما باید به هر حال پاسبان، نگهبان و پاسدار او باشیم که به قیمت خونه به هر حال گرانمایه شهدا به دست ما رسیده، اون به هر حال یه سری شرایط خاص رو مشخص کرده که چشمان تیزبین شورای محترم نگهبان میاد بعدها این بحث پالایش اولیه رو انجام میده. ولی فضای اولیه برای همه باز هستش. مردم ما هم هیچ وقت اینطوری نبوده که متعیم بشن این از تو جزی نیست، یا به همین رأی میدی یا رأی نمیدی. سلایق مختلف، آرای مختلف، طیف‌های مختلف، جناح‌های مختلف همیشه براشون فضا فراهم هستش که بخوان انتخاب بکنن. و اون کسی که انتخاب میشه همال زنان همال مردان هستش، متحد در قبال همه هستش. اما عرصه خدمت منحصر به ریاست جمهوری نیست. شما میدونید که ما الان توی انتخابات پیش رو به بحث کاندیداهای شورای شهر، شورای برحال شهرستان، شورای ده هم رأی میدیم. بنابراین عرصه خدمت تو هر جایی تو سنگرهای مختلف برای توانهای مختلف فراهم هستش. اما این که این حضور واقعا یه نکته رو خود شما یا سگ خانم شیرعلی اشاره کردن، ما متأثر میشیم که میبینیم تو بعضی از کشورها خانمهای ما هنوز حق رأی دادن ندارن. یعنی کاملا این آپارتاید جنسیتی و این تبعیض جنسیتی هنوز بعد از این همه مدت هنوز برحال داره روا میشه و اجرا میشه.
تازه کشورهای اسلامی خانم زهری
متاسفانه. و این به نظرم میرسه که یه روزی باید قاعده عامره بشه در جوامع بین المللی که حق رأی برای همه کسانی که میتوانن رأی بدهند محفوظ بشه. و الحمدلله تو کشور ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا به حال ما این بحث به هر حال حق رأی و قدرت هم کاندیدا شدن، فضای کاندیدا شدن، فضای انتخاب شوندگی رو داریم و این جزء امتیازات بهش مفتخریم و افتخار میکنیم. و من یه نکته دیگرم بگم، باز دارم میگم شما فرهیختگان جامعه یه خورده وظیفتون سنگینه، فرای از این فضایی هستش که فقط بگید وظیفه منحصر به خودمه. همیشه یه عده از جامعه راهبرند، باید دست دیگرانم ببینن کمکشون بکنند. یعنی شما عزیز دانشجوی من نسبت به دانش آموزان باید احساس تکلیف بکنی. اون خانمی که تو خونه هستش نسبت به اون کسی که فضای همون چیزی که خودت گفتی، فضای دسترسی به اینترنت براش فراهم نیست، شمایی که میری به هر حال فضای 4 تا فضا پیش روت هست برای اینکه تفحص بکنی، تحقیق بکنی، برای اونی که 2 تا فضا پیش روش هست، چون همیشه برقرار همه افراد آدم‌ها یه فضای پیش رو هست، باید کمک بکنی، نه به جای اون رأی بدی، نه به اصطلاح امروزی ها چی او رو تحت تاثیر قرار بدی، اما کمکش بکن، اطلاعات خودتو در اختیار او بذار. میخوام بگم یک وظیفه دیگری هست که این مخصوص ما خانوماست و اون اینه که مادریم، خواهریم، دوستیم. از این فضا باید استفاده بکنیم برای اینکه این ارتباط و تعامل مؤثر رو با دیگران داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم زهیری. من یک سوال دیگه هم مطرح بکنم، اجازه بدید توی همون خطوط مباحثی که باید باشیم حول همون محورها بچرخیم، از بحث خارج نشیم، انشالله دوستان این رو هم مد نظر داشته باشن. ما اشاره کردیم از ابتدای بحث و همینطور هفته گذشته که خانم ها میتونن نقش بسیار فعالی داشته باشن، هم در انتخاب کردن، هم در تشویق و ترغیب دیگران. حالا خانم زهیری به زیبایی اشاره کردن با توجه به نقش های متفاوتی که یک خانم میپذیره، نقش مادر، همسر، خواهر و خیلی جاها میتونه نقش یک مدیر و مربی رو هم بازی بکنه. این سوال پیش میاد که خانم زهیری پس از پتانسیل ها و توانمندی های موجود در سرشت و ذات یک خانم نمیتونیم غافل بشیم، اینکه هم خودش میتونه انتخاب بکنه، هم دیگران رو تشویق بکنه. پس چه بهتر هستش که این تشویق کردن و ترغیب کردن و خود انتخاب کردن یک خانم با بصیرت و با یک توانمندی بالایی صورت بگیره که اگر قراره تو این زمینه من مشورتی هم بدم و ترغیب و تشویقی هم بشه، به دنبال اون ترغیب و تشویق یک مشورت خوب هم بدم با بصیرت خوب که یک کاندیدای اصلح میتونه چه ویژگی هایی رو داشته باشه. من میخوام از عزیزانی که در اینجا حضور دارند، حالا که قراره خانم ها شرکت بکنن، با نشاط و با تراوت باشن، به این قسمت هم کمک بکنن که نشاط و تراوت رو به دیگران هم منتقل بکنن، اگر قرار باشه از راه های مختلف آگاهی کسب بکنن و اطلاعات به دست بیارن، این راه های مختلف چی هستش؟ با چه کسانی میتونن مشورت بکنن؟
این که مثلا میگن ترغیب بشن، مثلا تو این ترغیب کردن مشورت گرفته بشه، مشورت داده بشه تو هر موقعیت اجتماعی که هستی، ولی این که مثلا تو بعضی از حتی تو کاندیدای شورای شهر که حتی یه خورده اهمیتش پایین‌تر از ریاست جمهوریه، البته الان انقدر اهمیتش زیاد شده که یه جورایی دنبال روی این انتخابات شده که در کنار هم قرار گرفته. این که وقتی تو ستاد انتخاباتی ها میری یه جورایی بعضی ها خیلی سطحی نگاه میکنن، میدونی چرا؟ این میشه مرحله قبل از انتخابات، خیلی تاثیر داره.
بله.
مثلا تو همین ترغیب کردن، من وقتی حرف میزنم به حرف من نگاه بکنن، نه به تیپ و قیافه من.
حالا فرض بگیریم که خانم ها از همه نظر آمادگی لازم رو دارن. درسته. همونطور که خانم زهیری اشاره کردن که در انتخاب تبعیت نباید باشه، تقلید نیستش، ما میتونیم مستقل عمل بکنیم و استقلال خودمون رو توی این قسمت هم داشته باشیم. مثلا همسر من میخواد از من نظر منو بخواد در مورد انتخاباتی که پیش رو داریم و کسی رو که میخوام انتخاب بکنم، یا بچه من، پدر من، مادر من، برادر و خواهر من، میگم با توجه به نقشایی که در خانواده داریم، من اگر قرار این تشویق و ترغیب رو داشته باشم، نظرم مهم هستش و خودم در این دخیلم میتونم طوری مدیریت بکنم که نظرم مهم باشه، حتما باید به دنبالش هم برم، یه تحقیق و پژوهشی داشته باشم، با بصیرت انتخاب بکنم و بعد به دیگران هم انتقال بدم در صورتی که اگر از من خواسته شد. این راه‌های انتقال یا به دست آوردن اطلاعات و بصیرت‌ها، این که من چجوری مشورت بدم، از چه راه‌های خودم مشورت بگیرم، شما به نظرتون چجوری امکان پذیر هستش؟
واقعا تو جمع‌های مثلا حتی خیلی کوچیک بخوایم شروع کنیم، جمع‌های خانوادگی بعضی اهمیت قائل نمیشن، یا خب تو دانشگاه مهم‌تره بریم اونجا نظر بدیم، بریم اونجا تأثیر بزن، اونجا خودآگاه یا ناخودآگاه تأثیر رو می‌گیرن، حالا چه تحقیقات داشته باشن چه نه، ولی تو بحثای خانوادگی به نظر من یه جورایی خیلی مهمتر میشه. میدونید چرا؟ چون یه سری هستن که فقط بسنده به کار خونهشون میکنن و هرچی اطلاعات از تلویزیون و ببخشید چهار تا کاغذی که حالا در خونهشون انداخته میشه، ولی منی که به قول معروف یه مقدار تحصیلات دارم و یه مقدار تو فعالیت اجتماعی بیشتر بودم، میتونم خودم یه بحثایی تشکیل بدم، جمعهایی به قول استاد زهیری فرمودن که مثلا تو مسجد محلشون میرن یه چیزایی تشکیل میدن، یه جلسه های خصوصی حالا با خانوم ها، مثلا حتی میتونن تو جلسه عمومی که آقایون هم هستن نظرشون رو به عینه با رعایت تمام شرایط کامل، چه از نظر ظاهری چه از نظر صحبت کردن، نظرشون رو بدن، حتی میتونن رو آقایون هم اثر بذارن. من اینو به عینه دیدم، نظر خانوم ها خیلی جاها رو نظر حتی همسراشون، از اول بخوایم شروع کنیم، تاثیر گذاشت. این که تو جمع ها خودمون حتی چی میگن بانی بشیم، خودمون بریم تشکیل بدیم که طرف بگه، مثلا طرف یعنی منظور حتی فامیل من یا
یا دوست من یا همسایه من بگه حتما یه چیزی هست، یه نظر مهمی داره، حتما یه تحقیقی کرده که جرأت پیدا کرده که همچین جمعی رو تشکیل بده که بخواد نظر خودش رو حتی بروز بده. ناخودآگاه کسی مغرورم که باشه، بالاخره تو اون جمع حضور پیدا کرده، اون نظر رو نگاه میکنه، حداقل اگه نمیخوادم رأی بده میره بگه چه این کیه که مثلا اگه من براش مهم باشم حتی 1%، میگه چرا به این شخص مثلا اگه من شخص خاصی رو انتخاب کرده باشم، میره میگه خب چی شده که اینو انتخاب کرده. یه جورایی ترغیب میشه که حتی در حالت سطحی هم که شده بره طرفو بشناسه، یه فکری روی اون شخصیت داشته باشه.
خانم محمدزاده شما چطور؟
یه وقتی ما به خانم ها نگاه میکنیم میبینیم واقعا عنصرهای عجیب و غریبی هستن، یعنی هم میشه ازشون استفاده کرد و هم یه جورایی ممکنه وقتای واقعیتش اینه که اگر آگاهی داده نشه مخربن. فکر کنید مثلا توی تبلیغات یه وقتایی به عنوان کالای تبلیغاتی از خانم‌ها استفاده میکنن، نمیاد بگه که من الان نظرم چیه راجع به خانم‌ها.
خب حالا اگر شما طرف مشورت قرار بگیرید قطعا باید از یک منبع بالاتری مشاوره گرفته باشید و به تحقیق و پژوهش خودتون اطمینان داشته باشید که مشورت بدید به طرف مقابلتون دیگه. شما از چه راهی؟ چه منابعی؟
ببینید خب واقعیتش اینه که منبع غالب برای ما تلویزیونه، خب در کنارش حالا رادیو، ولی من خودم شخصا از اینترنت خیلی استفاده میکنم. شاید در کنار حالا اینترنت اگر نتونم استفاده کنم روزنامه. یه چیز دیگه هم هست، ما یه سری محافل داریم برای خانم ها، مثلا کنار هم میشینیم شروع میکنیم صحبت کردن. خانم ها الحمدلله توی این موارد خیلی استعداد دارن که کنار هم بشینن شروع کنن صحبت کردن. اگر ما یاد بگیریم صحبت هامون رو هدفمند بکنیم، خیلی وقتا بحثمون سیاسی نیست اما به هم یاد بدیم.
خب خیلی ممنونم خانم غلامی، خیلی کوتاه شما اگر مورد مشورت قرار بگیرید، آره چه منابعی رو برای خودتون مورد تایید هستش و از اون منابع اطلاعات کسب میکنید و خودتون رو مکلف و مسئول میدونید که این اطلاعات رو که حتما در صحت و سقمش به نتیجه رسیدید در اختیار دیگران بذارید.
حالا شاید یه سری از موارد مشورتی من تو صحبت دوستان گفته شده باشه تکراری باشه، ولی به نظر من اول ما توی جامعه که زندگی میکنیم باید افرادی که توی سیاست میدونیم کوچکترین نقش بیشتر ما دارن و در اطراف ما زندگی میکنن، اولا بیا اونا رو شناسایی کنی ببینیم چه افرادی هستن که بتونیم ازشون بتونیم مشورت بگیریم. توی کرسی‌های آزاداندیشی که میدونیم برگزار میشه و افرادی باز هم با تجربه تر از ما حضور دارن و میتونن اونجا راهنمای خوبی برای ما باشن، از اونا به نظر من میشه استفاده کرد. به قول دوستمون از فضاهای مجازی و سایت‌های اینترنتی که حداقل همه افراد دارن توی اینترنت سایتی برای خودشون و روزنامه‌ها، برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های رادیویی که صحبت های سیاسی میشه توشون، از همه نمیشه کمک بگیریم. از نشریات سیاسی، افرادی که به هر حال به نظر من روحانیون ما خیلی نقش موثر و خیلی علم بیشتری نسبت به افراد عادی، حالا یه بقال یه قصاب نسبت به بقیه علم بیشتری توی این موضوع داره، یه افرادی که اصلا رشته تحصیلیشون علوم سیاسی بوده و کارشناسی سیاسی، ما به نظر من نسبت به من نوعی که شاید یه فرد ساده باشم و تخصص توی این رشته نداشته باشم بهترین منابع مشورتی من میتونن محسوب بشن.
خانم ظهیری در دقایق پایانی برنامه امروز قرار داریم. ببینید یک وقتی به قول شما احساس تکلیف هستش و یک موقعی توانمندی تکلیفی هم به دنبالش میاد و اون بصیرت هم به دنبال همه اینها و من رو مکلف میکنه که اگر قرار نقشی داشته باشم و حضور پررنگی داشته باشم هم به انتخاب خودم مطمئن باشم تا اونجایی که خدا در توانایی اون رو به من داده، هم به انتخاب دیگران کمک بکنم. این دیگرانی که میگیم حالا به قول شما میتونه ارزش گسترده تر باشه، دایره اون رو وسیع تر بدونیم، یا اقلش اینه که در خانواده خودم و اطرافیانم میتونم تأثیر گذار باشم. بحث من این هستش که اگر قرار من تأثیر گذار باشم مطمئنن باید روی اون چیزی که انتخاب کردم هم یک اطمینان نسبی حاصل کرده باشم. چه کسانی رو طرف مشورت قرار بدیم؟
بسیار خوب، هم سوال شما خوب بود هم اظهار نظرهای دوستان ما، چون من همش مخاطبم این بود که شما یه جوان دانشجو، شما یه جوان و شما یه خانوم، این ستا رو با هم کنار هم بذارید، فریختگان جامعه، زنان جامعه، افراد تاثیرگذار و جوان جامعه. میدونید چرا؟ ببینید تو دوره همون باز اصطلاح تنور داغ انتخابات یه دی صفر تا صدن، یعنی سفت و صدم نه، یا صفرن یا صدن. یه دیمیان همه خدمات، همه ارزش‌هایی که گرون در طول این سال‌های انتخابات گام به گام به دست آوردیم و نفت میکنه. مثل اون یه کارتونی میداد، من میدونم ما بالاخره موفق نمیشیم. یکی میاد میگه که هیچ کاری تو انتخاب انقلاب نشده فلانی، یا هیچ کار. من یادمه تو همین اخیر ما چون یه سلسله نشستای رو تحت عنوان زن و بصیرت از ده فجر به بعد برگزار کردیم، حالا من تو خود قم میگم که الان این تبدیل شده زن بصیرت حماسی سیاسی، یه کوچولو هم زیرش مینویسیم انتخابات، برای همین کار بصیرت زایی عنایت می‌فرمایید. بعد اونجا یکی از چیزایی که همه، چون یه تعداد اساتیدم هستن، یه تعداد بسیجیان هستن، یه تعداد از عزیزان فرهنگی هستن، اونجا یکی از چیزایی که هر با هم گفتیم که منبع اطلاعات گرفتنم و منابع موثق علمی باشه، دقت بکنید. ببین وقتی طرف میگفت که مثلا هیچی اشتغال نداری، میگفتم که خب بیا من براتون مثلا از اون کسایی که کارشناس هستن بیاریم صحبت. شما به ازای اینقدر ساختمان، هر چند متر ساختمان یک اشتغال ایجاد میشه، هر چند کیلومتر جاده چقدر اشتغال ایجاد میشه، به ازای وارد کردن هر دستگاه و ایجاد هر کارخونه اینقدر، پس بنابراین اینقدر ایجاد اشتغال برای ما مسلم است. حالا تو دلیل بیار ببین که بگی چرا میگی نه، چون میگی نشده. یا مثلا میگفتیم که بحث کارهای فرهنگی، هیچی کار فرهنگی نه. گفتم خب به ازای هر فرهنگ سرا اینقدر جواز کار فرهنگی میشه، به ازای وجود اینقدر سازمانهای مردم نهاد زمینه ایجاد کنه. خب من این دلیل منه، حالا شما دلیلتو گفت. ببین میخوام بگم علمی باید با هم حرف بزنیم در رابطه اشتغال، در رابطه فرهنگ، در رابطه با پیشرفت، در رابطه با لزوم بهره بردن از انرژی های موجود، انرژی های پاک و سالم در جامعه. علمی با هم بزنیم. شما به عنوان دانشجوان، عزیزان جوانی که مخاطب معلا هستن و صدای ما رو دارن میشنون، بیم کار علمی بکنیم مردم ما رو، نذاریم سیاه نمایی ها موجب دل سردی بشه، موجب ما دلگرم کردن مردم با اون چه که داریم. البته ریل گذاری کار انتخابات، اون کسی که میاد این لوکوموتیو بزرگ انقلاب و قدرتمند انقلاب رو باید روی این ریل به حرکت در بیاره. مسیری است که آغاز او کاملا مشخص حسه و پایان او هم انمایده هم و صبح هستش. ما این وعده الهی بر ما باید محقق بشه. ما همه داریم زمینی میذاریم برای این که به اون وعده الهی که موعود جهانیست برسیم. بنابراین تو این ریل باید حرکت بکنیم، این امانت رو به دست دیگری میسپاریم و اون موظف از همین مسیر را طی بکنه. بنابراین هوشیاری و آگاهی و به دست آوردن علم و اطلاع برای شما تکلیف، و پیام رسانی هم برای شما تکلیف هستش. البته باز گفتیم آخرین مرحله پای صندوق، هر کسی مختار است، آزاد است، صاحب اراده است و رأی خودش رو میده و انشالله رأی همه ما در این برحال حضور گسترده مفید و مؤثر خواهد بود و چشمان تیزبین همه آحاد مردم بر نظارت بر اون کسی که میخواد انتخاب بشم بسیار کارآمد و تأثیر گذار خواهد بود.
ممنونم از شما سرکار خانم ظهیری، استفاده کردیم، انشالله مورد استفاده دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته باشه مطالب و مباحثی که در اینجا گفته شد. از عزیزانی که در اینجا حضور داشتن هم بی‌نهایت سپاسگزاریم، براشون آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. انشاءالله که اون احساس تکلیفی که سرکار خانم ظهیری بهش اشاره کرد در همه ما به وجود بیاد، به قوت خودش باقی بمونه، از پتانسیل‌های وجودی خودمون استفاده بکنیم. انشاءالله در پای صندوق‌های رأی با اطمینان کامل به یک کاندیدای اصلح که رهبر معظم انقلاب هم خیلی تاکید داشتن روی انتخاب اصلح برسیم و انتخاب بکنیم. از عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودن. همه دوستان حاضر در استودیو و دوستان عزیز شنونده رو به خداوند مهربان می سپاریم. در پناه حضرت حق سالم و تندرست باشید.
می آییم یک بار دیگر احبندیم با مرز پرگوهر، می آییم یک بار دیگر احبندیم با مرز پرگوهر، یک به یک با صلابت قلبت روی لب ها شکوفه لبت، یک به یک با صلابت قلبت روی لب ها شکوفه لبت، ما خروشنده چون دریاییم تندر آسمان پیمایی تابناک از در تلاوت خورشید با حماسه‌ای دگر می آید.